از نسل و تبار آرشم اسطوره جاوی، هدف از من اگر دور است نخواهم باخت بی تردید. کمانداری کماندیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم همیشه با آرش که جان بازی تقدیرم.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
دکتر محمود پویانی راد 12 شهریور 1399 به جمع شهدای مدافع سلامت پیوست. این شهید سلامت بر اثر بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی.
من و دکتر هر دو دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی بودیم که دکتر خب از همون ابتدا مشخص بود که پایه مذهبی دارن. توی تأسیس انجمن اسلامی ورودی 63 بسیار فعال بودن. در نهایت اینکه تو محیط دانشگاه و دوران که توی بیمارستان ها با هم دوران پزشکی رو طی می‌کردیم بیشتر با هم آشنا شدیم. سال 68 ازدواج کردیم، سال 69 خدا بهمون یه پسر داد.
صمیمی‌ترین دوستم بود بابا، همه اتفاقامو کلا بر بابا تعریف می‌کردم، همیشه باش به اشتراک می‌ذاشتم. پدری نبود که تنبیه کنه، همیشه مراقب بود و همواره پشتیبان بود و به خاطر همین خیلی صمیمی بودیم. خودم
فوق‌العاده در پی کارهای بیمارا بود. اصلا گاهی برمیگردم به عقب حس میکنم دکتر یه جنس دیگه بود و همین مسیر رو طی می‌کرد.
ایشون تو بخش اصلا به هافری که من بیشتر میرفتم میگفتن دکتر صبح که میاد برای این 20 تا ویزیت، ظهر به زور میره تو اتاقش. یعنی چنان مریض ها رو، پرونده ها رو، عکساشون یکی یکی خیلی به دقت، خیلی پیگیرانه و واقعا برای مریضاش دلسوزی میکن و کار انجام میده. ساعت 1:30 مثلا غذاخوری با هم قرار داشتیم، فقط نهار با هم بخوریم، حداقل 10 دقیقه هم دیگه رو ببینیم. نصف شد 1:30، 1:30، 2. الو محمود کجایی؟ یه عکس دیگه ببینم بیا. اینو ببینم بیا. یعنی واقعا وقتی درگیر مریض میشد، نهار، شام، صبح، این سر واقعا کنار می‌ذاشت.
پدر خب در واقع جزء تیپ زرهی بودن تو دوره جنگ، در واقع کلن که 44 ماه منطقه عملیاتی داشتن. یه تعداد ماهش رو که به عنوان سرباز بودن، یه تعداد ماه هم که بعدن توی سمت جلیان و اینا، بحث کومله ها و اینا،
اونجا بیشتر توی کردستان و درگیری با کومله و اینا بوده و حتی تو مقام فرماندهی هم بودن علاوه بر پزشکشون. یعنی میدونم که چندین مأموریت نظامی هم زیاد داشتن. حتی گوششون آسیب دیده بود، یعنی یه مقدار مشکل شنوایی به خاطر همین سوت توپ‌ها و خمپاره‌اینا داشتن، درصدی از کاهش شنوایی داشتن. یه مقدار سردردهای طولانی داشتن، سردرد میگیرنی که باز به دنبال همون مناطق جنگی شما. به تو میگم کسی که تو هر موضعی، تو هر لوکیشنی، کسی که ذاتش کارایی باشه، مسئله پذیری باشه، به اصطلاح انجام کار باشه، تو هر رو کشن میشه انجام. حالا ایشون که تو کار تبابت شن که علاقه ایده
با دو تا بیمارستان میرفت، هم بیمارستان فیروزگر میرفت، هم بیمارستان توس میرفت. بعد ماهی میگفتیم کم کن، میگفت من نرم بقیه هم نمیرم. بعد وقتی میخواد برسه به بقیه، یه همچه حالتی بود.
این اواخر ما، این من و پسرم، خیلی اصرار داشتیم که در واقع چون شیوع کرونا خیلی، یعنی باز کریزه فکر میکنم دوم بود، خیلی خیلی اصرار کردیم که نرو، ممکنه که به هر حال با این ریتی که هست مشکلی برات پیش بیاد. به هیچ عنوان قبول نکردن، حتی فروردین پای ایشون شکست.
ایدم که پاش شکست ما خیلی خوشحال که تکون نمیخوره خونه. این چه هفته اول گذشت کاور کشید رفت سر کار، با همون پای شکسته رفت سر شیفت.
دکتر اومد و دقیقا یادمه در رو باز کرد، گفت دو نفر از همکارا درگیر شدن کرونا و اونا رو بستری کردن. من روی این حساب که احساس کردم دکترم این مقداری حال نداره، گفتم بریم یه آزمایشم شما بده. حتی اسکن رو ما همون ابتدای کار خواستیم، با اینکه الان میگن دیرتر درخواست کنیم، و یه پی سی آر دیگه هم تو خود بیمارستان فیروزگر داد دکتر. تلفنی جواب رو پرسید که متاسفانه مثبت گزارش شد. یه چند روزی رو قرنطینه بود با داروهای خوراکی تو خونه. بعد من احساس کردم سرفه شروع شده و بسیار حال نداره، سریع دوباره همون بیمارستان ناجا اسکن دومو درخواست کردم. انجام که شد دیدم کاملا حالت لوکالیزه، تعداد درگیری روی حالت لوکالیزه پیشرفت کرده بود.
توی سیر درمانش بارها میگفت این دارو رو برام بگیرید، این تزریق الان بکنید، تو همین حال خودش.
یه هفته دکتر همونجا بودن، بعد احساس کردم دیگه کامل داره بدتر میشه. دو هفته آخر رو هر لحظه باهاش بودیم، یعنی منو البته آمی خودشم درگیر شد. با وجود اینکه درگیر بود میومد منو میرسون.
شما فرض کنید 7-8 ماه درگیر بیماری بود دیگه، یعنی کلا درگیر بیماری این تیپی، همه چی هم تقریبا میدونست، کلی هم تحقیق کرده بود، کلا جدا کرده بودن بابا نبینه خودش.
متاسفانه چون این چیزی بود که خود دکترم مرحله به مرحله رو میدونست، به من گفت که من 2 روز دیگه بیشتر زنده نیستم.
از همراهیتون سپاسگزار و متشکریم. بخشی تقدیم حضورتون شد که اختصاص داشت به صحبت‌های همسر، فرزند و همکار شهید مدافع سلامت زنده یاد دکتر محمود پویانی راد، که امیدوارم این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. درود می‌فرستیم به روح بلند همه شهدای سرافراز کشورمون، مخصوصاً شهدای مدافع سلامت.
اونایی که مسابقه رو دوست دارن،
اونایی که اخبار ورزشی رو میخوان،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخوان،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن، همه بشنوید. هر جایی که هستید، درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
عشق منی اینجاست، هر گوشه این خاک وطن مثل یه دنیاست. ایرانیم و چشم بیگانه ندارم، اجداد من و مام من و خانه هم اینجاست. آتش به دل کوه دماوند سبز است که این گنج پر آواز همین جا. وطن مثل یه دنیا ایرانیم و چشم بیگانه ندارم، اجداد من و مام من و خانه همین جا.
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
اون وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا ما نیم برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
عزیزانم، اگر ما امروز مورد خشم و غضب استکبار قرار گرفته ایم، به این علت هست که به جای خوشنودی استکبار به دنبال جلب خوشنودی خداییم. شهید محمد تقی میری، زادروز 4 فروردین 1333، زادگاه تهران. محل شهادت شلمچه، عملیات
بیت المقدس.
شغل شهید نامه رسان. تاریخ شهادت 27 تیر ماه 1367. نحوه شهادت، بمباران شیمیایی جبهه جنوب. زندگی نامه شهید محمد تقی میری. شهید محمد تقی میری در 4 روز بهار 1333 در تهران در خانواده مذهبی و متدین در خیابان ایران چشم به جهان گشود. وی جوانی مذهبی، مؤمن و اهل هیئت‌های مذهبی بود. شهید محمد تقی میری سالها بعد به صدا و سیما راه یافت و در امور اداری مشغول خدمت شد و پس از مدتی از سوی بسیج سازمان صدا و سیما به میدانهای نبرد اعزام گردید و سرانجام در تاریخ 27 مرداد 1367 بر اثر بمباران شیمیایی در جبهه‌های جنوب به درجه رفیع شهادت نائل شد.
طراحی آتش برای پشتیبانی نیروهای در حال عبور از اروند بسیار مهم است. ده‌ها هزار نیرو و هزاران تانک، توپ، لودر و بولدوزر به ساحل تصرف شده منتقل می‌شوند. این کار جز با ایجاد یک خط آتش بسیار قوی و منفعل کردن دشمن امکان پذیر نیست. عملیات انتقال تجهیزات سنگین به مناطق تصرف شده در ساحل غربی اروند از لحاظ لوجستیک واقعاً کم نظیر است.
سلاح شیمیایی به ابزار همیشگی صدام تبدیل شده است. درگیری‌ها گاه آنقدر نزدیک است که گلوله‌های شیمیایی صدام نیروهای عراقی را نیز آلوده می‌کند. با تمهیدات از قبل پیش‌بینی شده، تعداد مجروحان و شهدای حملات شیمیایی صدام نسبت به عملیات قبلی کاهش می‌یابد.
این هم حمام شیمبره می باشد که برادران رزمنده رو جهت مداوا به این حمام میارن.
CIA در گزارشی طبقه بندی شده که بعدها فاش می شود به مقامات کاخ سفید اعلام می کند استفاده از سلاح شیمیایی به عنوان یک جزء ثابت در استراتژی جنگی صدام در آمده و عراق به طور عادی و مکرر سلاح شیمیایی به کار می گیرد.
بلفجر 8 از لحاظ بسیج امکانات کشور برای جنگ بی نظیره.
در واقع برای اولین باره که تعداد زیادی از وزارتخونه ها از جمله نیرو، کشاورزی، راه و ترابری، صنایع و مخابرات با همه امکاناتشون درگیر جنگ شدن.
این بسیج همگانی قدرت لوجستیک و دفاعی ایران رو کاملا افزایش داده و تجربه موفقیه که میشه بعدها هم از اون استفاده کرد.
جهاد سازندگی و قرارگاه مهندسی در عملیات ولفجر 8 با نوآوری و ابتکار و احداث پل عظیم بعثت، احداث حدود 600 کیلومتر جاده در ساحل شرقی و ده‌ها کیلومتر خاکریز در زیر آتش شدید دشمن، فصل درخشانی از عملیات پشتیبانی و لوجستیک به وجود می‌آورد. عراق در 75 روز نبرد بیامان در فاو تقریبا برای 400 متر مربع یک تیپ را وارد منطقه می کند، اما پس از 2.5 ماه جنگ بسیار شدید فاو همچنان در کنترل نیروهای ایران است و اجساد حداقل 50,000 کشته عراقی صحنه نبرد را پوشانده است. صدام پس از شکست فاو در نیمه اسفند 64 به فرماندهان خود مدال شجاعت می‌دهد و سعی می‌کند شکست سنگین فاو را با تبلیغات سنگین بپوشاند.
سرشکستگی صدام از اینجا ظاهر می‌شد که مدال می‌داد به اینها، مدال شجاعت می‌داد. در خرمشهر اگر یادتون باشد، با اینکه عذاب زدن اونها را، گیرون کردن اونها را، معزلک مدال داد. حالا هم از قراری که گفتن در همین قضیه فاو، با اینکه اینها همشون الان دنیا قبول دارد که فاو اینطور شده ولی اون مبلغینشون یه قدری خلاف میگن، اما معزلک در اینجا هم من شنیدم که نشانه شجاعت دادن.
کارشناسان نظامی منطقه و جهان از عملیات پیچیده ایران در فاو به شدت شگفت زده شدند. بی بی سی اعلام می کند ایرانیان صدام را در فاو تحقیر کردند. واشنگتن پست می نویسد ارتش مجهز عراق در فاو سرافکنده شد.
اکونومیست در گزارشی اعلام می کند ایرانی ها در فاو نشان دادند که چقدر شگفتی آفرینند و چگونه در طول چند سال اخیر در رزم و نبرد پیشرفت کردند.
مادر شهید می فرماید بچه آرام بود. همیشه در مراسم هیئت‌ها و عزاداری‌ها با برادرش شرکت می کرد. در مسئله ازدواج همیشه تابع پدر و مادر بود. شهید بسیار محبوب بود و رابطه مهربانانه خاصی با خواهرش داشت. شهید محمد تقی میری به امام و شهید بهشتی علاقه زیادی داشت.
انسان در هیچ نقطه حضیبی توقف نکن، حرکتت را در خط تعالی همواره ادامه بده. بدان برای تکامل و رشد یابی تو مرزی وجود ندارد، تو فرزند بی نهایتی.
خودت را به دست حوادث و جریان ها نسپار، چون خدا تو را آفریده است تا به وجود آورنده جریان ها باشی، نه تسلیم شونده در برابر جریان ها.
در طول تاریخ تنها ملت هایی به عزت و پیروزی واقعی رسیدن که از وابستگی بسته عمر قدرت ها و قدرت های جهان چشم پوشیدن.
شهادت برای ما و این ملت عزیز یک آرمان مطلوب، یک معشوق. تو داری ملت ما رو به شهادت و کشته شدن در راه خدا تهدید میکنی. هیچ شنیده ای عاشقی رو از معشوق خودش بترسونن؟
ما شهیدان را از دست ندادیم، بلکه آنها را به دست آوردیم. ما روزی به دست می‌آییم که شهید بشویم.
قسمتی از وصیت‌نامه شهید محمد تقی میری. خطاب به خواهران و برادران و آشنایان خود میگوید: همان گونه که بعضی از مؤمنان مردانی هستند که در راه جهاد حق علیه باطل هر کوششی میکنند و با خدای خود عهد کردند که در این راه جان خود را نثار کنند، شما باید آگاه باشید که ملت ما در فراز و نشیب‌هایی از تاریخ قرار گرفته که ما باید دو راه را انتخاب کنیم، یا زندگی با عزت و یا مرگ سرخ که رضای خدا در آن است. امروز تمام کفر در مقابل اسلام قرار گرفته و باید راهی را انتخاب کنیم تا بتوانیم خدمتی به اسلام و مسلمین کرده باشیم. خوب می دانید سخت‌ترین و تلخ‌ترین لحظات زندگی لحظات فراغ است، ولی اکنون هیچ حرف حقی به اندازه حقانیت ما در دنیا برای استخبار تلخ‌تر نیست.
سواران تو زیبا در بزم سخن نغمه یاران تو زیبا.
هفته 36 لیگ برتر انگلیس
همراه با رادیو ورزش،
یه ارسال قشنگ توی دروازه قفل دروازه شکسته شد.
تاتنهام هاتسپرز لیدز یونایتد دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 22:30.
یه پاس بلند، یه ضربه سر عالی و توی دروازه.
تلاش شاگردان دیزربی برای افزایش فاصله از منطقه سقوط. انگیزه لیدزی ها برای کسب اولین پیروزی در برابر تاتنهام در 6 بازی گذشته. پخش زنده دیداری از هفته 36 لیگ برتر انگلیس تاتنهام هاتسپرز لیدز یونایتد دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 22:30
از رادیو ورزش
و برنامه کاربردی ایران صدا.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
سر صبح ماشینم بیغش تموم شد، کار و زندگی بر با هرون شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال میخواییم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه